صفحه 33. هر سطر دارای تعداد هجاهای متفاوتی است. تناوبی در اوزان دو هجایی بلند و کوتاه و اوزان دو هجایی کوتاه و بلند و اوزان سه هجایی دیده می شود. مصرع ششم به طور غریبی از سایر مصرعها بلندتر است. و با آنکه شعر متشکل از دو چهارپاره است، نخستین جمله دستوری به طور متقارن در مصرع پنجم به پایان می رسد و آهنگی ایجاد می کند که قبلاً در هیچ شعری غیر از این شعر وجود نداشته است. به همان میزان که ساده است، با شکوه نیز هست. پدر اگنس این شعر را هنگامی که هنوز در مجارستان بود و به مدرسه های دولتی آلمانی می رفت فرا گرفت و اولین باری که اگنس آن را از پدرش شنید در همان سنی بود که پدرش شنیده بود. آن دو نفر این شعر را در حین گردش هایشان با هم می خواندند و تمام تأکیدهایش را با مبالغه ادا می کردند و می کوشیدند با آهنگ شعر گام بردارند. با توجه به نامنظم بودن وزن شعر، این کار ساده‌ای نبود و فقط زمانی موفق می‌شدند که به دو مصرع آخر می‌رسیدند. آن دو آخرین واژه را چنان بلند ادا می‌کردند که صدایشان چند میل آن سوتر شنیده می‌شد. آخرین باری که پدر این شعر کوتاه را برای اگنس خواند، دو سه روز قبل از مرگش بود. اول اگنس فکر کرد که پدر می‌کوشد به زبان مادری و کودکیش برگردد. بعد متوجه شد که پدر با حالتی گویا و صمیمی به چشمانش خیره شده و به فکرش رسید که پدر می‌خواهد او را به یاد گردش‌های شاد گذشته‌های دور بیاندازد. سرانجام اگنس دریافت که شعر از مرگ سخن می‌گوید. پدر می‌خواست به اگنس بگوید که دارد می‌میرد و خودش این را می‌داند. قبلاً به فکر اگنس خطور نکرده بود که آن مصرع‌های ساده آن همه خوش برای بچه مدرسه‌ای‌ها ممکن است چنین معنایی بدهند. پدر در بستر دراز کشیده بود، پیشانیش از تب خیس بود و اگنس دستش را در دست می‌فشرد. ضمن آنکه می‌کوشید جلوی اشکایش را بگیرد، همراه با پدر شعر را زمزمه می‌کرد. صبر کن، به زودی تو نیز می‌آرامی. و اگنس صدای نزدیک شدن مرگ پدر را تشخیص داد. آرامش مرغکان در تاروک درختان. پس از مرگ پدر، آرامش واقعاً کم کم برقرار شد. آن آرامش در روح اگنس بود و زیبا بود. بگذار تکرار کنم. آرامش مرغکان بر تاروک درختان بود. و با گذشت زمان واپس این پیام پدر با وضوح هرچه بیشتر در آن سکوت همچون بوق یک شکارچی که از جرفای جنگلی به گوش رسد تنین می‌افکند. پدر با دادن هدیه می‌خواست به او چه بگوید؟ می‌خواست بگوید که آزاد باشد، چنان زندگی کند که دلش می‌خواهد، به هر جا که دلش می‌خواهد برود. خودش هرگز جرأت نکرده بود چنان کند. به همین دلیل به دخترش همه آن چیزهایی را داده بود که برای جرأت کردن لازم داشت. اگنس از همان لحظه‌ای که ازدواج کرد همه لذت‌های تنهایی را از دست داد. در محل کار روزی 8 ساعت را در یک اتاق با دو نفر همکار سپری می‌کرد. بعد به خانه به یک آپارتمان 4 اتاقه باز می‌گشت. حتی یکی از اتاق‌ها هم مال او نبود. آنجا یک نشیمن بزرگ داشت، یک اتاق خواب برای والدین، اتاقی برای بریژیت و اتاق کار کوچک پل. وقتی اگنس شکوه می‌کرد، پل می‌گفت که او اتاق نشیمن را اتاق خودش بداند و پل به او قول می‌داد که او و بریژیت در آنجا مزاحمش نشوند. اما در اتاقی با یک میز نارخوری و 8 صندلی که برای غذا دادن به مهمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، چگونه می‌توانست احساس آرامش کند؟ احتمالاً شاید دیگر حالا روشن شده باشد که اگنس چرا آن روز صبح که پل ساعتی پیش خانه را ترک کرده بود، آن همه در بستر شاد بود. و چرا آن همه آرام از داخل حال گذشت مبادا توجه بریژیت را جلب کند. او حتی از آسانسور بلهوس استقبال کرد، زیرا چند لحظه آرامش برایش فراهم آورد. به انتظار اتومبیل راندن نیز بود، زیرا در اتومبیل کسی با وی حرف نمی‌زد و کسی نگاهش نمی‌کرد. آره، مسئله مهم آن بود که کسی به او نگاه نمی‌کرد. تنهایی، غیبت شیرین نگاه‌ها. یک بار هر دو همکارش مریض شدند و به مرخصی رفتند و او دو هفته تمام در اداره کار کرد. از اینکه دید در پایان روز کمتر خسته شده تعجب کرد. از آن زمان به بعد می‌دانست که نگاه‌ها مثل بارهایی بودند که او را بر زمین می‌دوختند یا مثل بوسه‌هایی که توانش را می‌مکیدند. نگاه‌ها سوزن‌هایی بودند که روی صورتش چین می‌انداختند. صبح که داشت بیدار می شد، از اخبار شنید که زن جوانی در جریان یک عمل جراحی واقعا مختصر به علت بی‌مبالاتی در امر بیهوشی مرده است. سه پزشک به پای میز محاکمه کشیده شدند و یک سازمان حمایت از مصرف کننده پیشنهاد کرده است که در آینده از تمام عملهای جراحی فیلم برداری شود و فیلمها را بایگانی کنند. همگان از این پیشنهاد استقبال کردند. هر روز با هزاران نگاه شرح شرح می شویم، اما این هنوز کافی نیست. آخر الامر یک نگاه نهادی برقرار می شود که لحظه ای ما را رها نمی کند. در خیابان، در جنگل، روی تخت اتاق عمل، در رخت خواب، تصویرهای زندگی من با تمام جزئیاتش بایگانی خواهد شد. تا هر زمان که لازم شد در جریان دعوای حقوقی یا برای برآوردن کنجکاوی عمومی مورد استفاده قرار گیرد. این افکار مجدداً اشتیاق رفتن به سوئیس را در وی بیدار کرد. در واقع پس از مرگ پدر سالی دو سه بار می‌رفت. پل و بریژیت با لبخندهای اغمازگر از نیازهای بهداشتی احساساتیشان سخن می‌گفتند. آنجا می‌رود تا برگ‌ها را از سر قبر پدرش پاک کند و از پنجره چهارتاق یک هتل سوئیسی هوای تازه استنشاق کند. اما آنها اشتباه می‌کردند. با آنکه اگنس در آنجا معشوقی نداشت، اما نفس رفتن به سوئیس برایش به معنی یک عمل خیانتکارانه منظم و عمیقی بود که در مقابل آنها به آن دست می‌زد. سرزمین سوئیس، صدای پرندگان فراز درختان، رویای روزی را در سر می‌پروراند که در آنجا اقامت گزیند و هرگز باز نگردد. چند بار در این کار آنقدر جلو رفت که دفعه خرید یا اجاره آپارتمان‌های سوئیسی افتاد و حتی در ذهنش نامه‌ای نوشت که در آن به دختر و شوهرش می‌گفت گرچه هنوز آنها را دوست دارد اما تصمیم گرفته بدون آنها و تنها زندگی کند و از آنها خواهش می‌کرد که گاه‌گاهی او را از احوالشان باخبر کند، چرا که می‌خواهد خیالش آسوده باشد که بلایی بر سرشان نیامده است. بیان و توضیح چنین چیزی از همه دشوارتر بود. می‌خواهد از احوالشان باخبر باشد و در عین حال علاقه‌ای به دیدار و زندگی کردن با آنها ندارد. البته اینها همه خواب و خیال بود. مگر ممکن است یک زن عاقل از یک ازدواج شیرین دست بکشد؟ با این همه صدای اغوا کننده‌ای مدام از دور دست‌ها به آرامش زندگی زناشویی‌اش رخنه می‌کرد. این صدای تنهایی بود. اگنس چشمانش را می‌بست و به صدای بوق شکارچی که از جرفای جنگل‌های دور دست می‌آمد گوش فرا می‌داد. در آن جنگل‌ها گذرهایی بود. پدرش روی یکی از گذرها ایستاده بود، لبخند می‌زد و او را دعوت می‌کرد تا به وی بپیوندد. هفت. اگنس روی مبل نشسته و منتظر پل بود. صرف شام که فرانسویان به آن شام بیرون میگویند در انتظارشان بود. چون اگنس تمام روز چیزی نخورده بود احساس خستگی میکرد و برای تمدد اعصاب مجله قطوری را ورق میزد. قدرت خواندن مطالب را نداشت، بلکه فقط صفحه به صفحه به عکس‌ها که همه رنگی بودن نگاه می‌کرد. در وسط مجله گزارشی بود از یک فاجعه که در جریان یک نمایش هوایی رخ داده بود. یک هواپیمای مشتعل به میان جمعیت تماشاگر سقوط کرده بود. عکس‌ها بزرگ و هر کدام یک صفحه کامل را در بر گرفته بودند. عکس‌ها افراد وحشت‌زده‌ای را نشان می‌داد که با لباس‌های زغال شده، پوست‌های سوخته و در حالی که بدنشان مشتعل بود، به این سو و آن سو می‌دویدند. اگنس نمی توانست به عکس ها نگاه نکند. به شادی بی حد عکاسی می اندیشید که خسته از دیدن مناظر پیش و پا افتاده، ناگهان می بیند که بخت از آسمان به شکل هواپیمای سوزانی فرود می آید. چند ورق زد و افراد برهنه‌ای را در ساحل دید و این سرتیتر را با حروف درشت: این عکس ها جزء آلبوم کاخ باکینگهام نخواهد شد. و یک مقاله کوتاه که با این جمله پایان می گرفت: یک عکاس در آنجا حضور داشت و بار دیگر شاهزاده خانم به خاطر معاشرت‌های خطرناکش خود را در مرکز توجه قرار می‌دهد. یک عکاس در آنجا حضور داشت. یک عکاس همه جا هست. عکاس در میان بوته‌زار مخفی شده است. عکاسی که خود را به شکل یک گدای لنگ درآورده. چشم در همه جا هست. عدسی همه جا هست. اگنس یادش افتاد که در کودکی از این فکر که خدا او را می‌بیند و اینکه خدا همیشه او را می‌بیند مبهوت شده بود. شاید این نخستین بار بود که لذت و شادی غریبی را که مردم از دیده شدن احساس می‌کنند تجربه می‌کرد. دیده شدن برخلاف میلشان، دیده شدن در لحظه‌های خصوصی، مورد حد که حرمت قرار گرفتن با نگاه‌هایی که آنها در برابرشان قرار گرفتند. مادرش که آدم با ایمانی بود به او گفت: خدا تو را می‌بیند. و از این طریق می‌خواست به او یاد بدهد که دروغ نگوید و ناخنش را نخورد و انگشت توی دماغش نکند. ولی جریان طور دیگری شد. درست در مواقعی که به عادت‌های بد خودش مشغول بود یا در لحظه‌های کاملا خصوصی جسمی، اگنس به یاد خدا می‌افتاد و این کارها را به خاطر او انجام می‌داد. به فکر خواهر ملکه افتاد و به خود گفت: امروز دوربین جای چشم خدا را گرفته است. یک چشم جای خود را به چشم همگان داده است. زندگی به صورت یک کامجویی وسیع درآمده که همه در آن شرکت می‌کنند. همه می توانند شاهزاده خانم انگلیسی را ببینند که جشن تولدش را برهنه در یک ساحل گرمسیری جشن می گیرد. دوربین ظاهرا فقط به افراد مشهور علاقه‌مند است، اما کافی است که یک جت در کنار تو سقوط کند، پیراهنت شعله‌ور شود تا در یک لحظه تو نیز مشهور بشوی و در کامجویی جهانی گنجانده شوی، که البته ربطی با لذت‌جویی ندارد، بلکه فقط اخطاری جدی به همه کسانی که جایی برای پنهان شدن ندارند و همه افراد در گروه افراد دیگرند. یک بار اگنس با مردی قرار ملاقات گذاشته بود و همین که در سرسرای یک هتل بزرگ مشغول بوسیدن مرد بود، مرد ریشویی ناگهان در برابرش ظاهر شد که شلوار جین و یک کت چرمی به تن داشت و 5 عدد کیسه به گردن و شانه‌هایش آویزان بود. مرد خم شد و از دوربین شروع به نگاه کردن نمود. اگنس شروع به تکان دادن بازوی خود در برابر صورتش کرد، اما مرد خندید، با زبان انگلیسی بد چیزهای بلغور کرد و مثل کک به عقب می‌جهید و تیک تیک عکس می‌گرفت. این یک اتفاق بی‌معنی بود. کنگره در هتل برگزار می‌شد و عکاسی را اجیر کرده بودند تا دانشمندانی که از سراسر جهان در آنجا گرد آمده بودند بتوانند عکس‌های یادگاری خود را ابتیا کنند. اما اگنس تحمل این را نداشت که در جای سندی موجود باشد حاکی از آشنایی او با مردی که در آنجا ملاقات کرده بود. روز بعد به هتل بازگشت و همه عکس‌های خود را خرید. عکسی که او را در کنار آن مرد نشان می‌داد و یک دستش را جلوی صورتش گرفته بود و سعی کرد فیلم‌ها را هم بگیرد، اما همه فیلم‌ها را دفتر عکاسی بایگانی کرده بود و دیگر امکان دستیابی به آنها نبود. گرچه خطری او را تهدید نمی‌کرد، اما نمی‌توانست از نگرانی خلاص شود، زیرا یک ثانیه از زندگیش به جای آن که مثل تمام ثانیه‌های دیگر زندگی در هیچ حل شود، از جریان زمان جدا خواهد ماند و چه بسا اتفاق ابلهانه‌ای باعث بشود تا مثل مرده‌ای که درست دفن نشده باشد بازگردد و پیوسته به او سر بزند. مجله دیگری را برداشت که بیشتر به سیاست و فرهنگ پرداخته بود. در آن نه خبری از فاجعه بود و نه سواحل شاهزاده خانم‌های برهنه. در عوض پر بود از صورت، چیزی نبود غیر از صورت. حتی در صفحه آخر که کتاب‌ها را بررسی می‌کنند، هر مقاله همراه بود با عکس نویسنده کتاب مورد بررسی. بسیاری از نویسندگان شناخته شده نبودند و عکس‌هایشان را می‌شد به منزله اطلاعات مفید تلقی کرد. اما چگونه می‌شد 5 عدد عکس رئیس جمهور را که همه ترکیب چانه و دماغش را از بر بودند توجیه کرد؟ حتی در بالای متن سرمقاله نیز عکس کوچکی از نویسنده آن بود، ظاهراً هر هفته در همونجا. مقاله های مربوط به نجوم نیز مزین بود به لبخند اخترشناسان و حتی آگهی های تبلیغاتی نیز، ماشین تحریر و میز و مبل و هویج همه صورت دارند، صورت های زیاد زیاد. باز به مجله نگاه کرد، از صفحه اول تا صفحه آخر. اگنس 92 عکس شمرد که هیچ چیز غیر از یک صورت نشان نمی دادند. 41 عکس صورت به علاوه بدن، 90 صورت در 23 عکس گروهی و فقط 11 عکسی افراد نقش فرعی داشتند و یا کاملا حواسشان به عکس نبود. کلن 223 صورت در مجله بود. بعد پل به منزل آمد و اگنس از ارقام خود با او حرف زد. پل تصدیق کرد. بله، مردم هر قد به سیاست و منافع دیگران بیغیتر باشند، بیشتر درباره صورت خودشان وسواس پیدا می کنند. فردگرایی زمانه ما. فردگرایی؟ این چه ارتباطی با فردگرایی دارد؟ آن هم وقتی که دوربین در لحظه تعلم عکست را می گیرد. برعکس، معنایش این است که یک فرد دیگر به خودش تعلق ندارد، بلکه به صورت اموال دیگران در می آید. می دانی، من به یاد کودکی هم می افتم. آن روزها اگر می خواستی از کسی عکس بگیری، از او اجازه می گرفتی. حتی وقتی من بچه بودم، بزرگترها از من می پرسیدن دختر کوچولو، اجازه است ازت عکس بگیریم؟ و بعد یک روز دیگر از کسی اجازه نگرفتند. حق دوربین از حقوق دیگر برتر شد و این همه چیز را تغییر داد، به طور مطلق همه چیز را. اگنس دوباره مجله را گشود و گفت: اگر تو عکس 2 صورت مختلف را کنار هم بگذاری، چشمت به دنبال آن تمایزاتی است که چهره ای را از چهره دیگر متفاوت می کند. اما اگر 223 صورت کنار هم داشته باشی، ناگهان در میابی که همه اینها یک صورت هستند، در حالتهای بسیار گوناگون، و اینکه چیزی به نام فرد هرگز وجود نداشته است. پل که ناگهان صدایش جدی شده بود گفت: اگنس، صورت تو شبیه صورت هیچ کس دیگری نیست. اگنس لحن جدی صدای پل را در نیافت و لبخند زد. نخند، من واقعا جدی میگویم. اگر تو کسی را دوست داشته باشی، صورتش را هم دوست داری و در چنین حالتی صورت او با صورت هر کس دیگر کاملا فرق می‌کند. بله، تو مرا از روی صورتم می‌شناسی. تو مرا به عنوان یک صورت می‌شناسی و هیچ وقت جور دیگری نشناختی. بنابراین هرگز به ذهن تو نیامده که صورت من خود من نیست. پل با دقت تو هم با بردباری یک پزشک پیر پاسخ داد: چرا فکر میکنی که صورتت خودتو نیست؟ چه کسی پشت صورت تو است؟ اگنس گفت: فقط زندگی در جهانی را تصور کن که در آن آینه نباشد. تو درباره صورتت خیال بافی میکنی و تصورت این است که صورتت بازتاب آن چیزی است که در درون تو است. و بعد وقتی که 40 ساله شدی، کسی برای اولین بار آینه ای در برابرت میگیرد. وحشت خودت را مجسم کن. تو صورت یک بیگانه را خواهی دید و به روشنی به چیزی پی خواهی برد که قادر به پذیرفتنش نیستی. صورت تو خودت نیست. پل گفت: اگنس. و از روی مبل برخاست. پل کنار اگنس ایستاد. اگنس در چشمان پل عشق دید و در چهرهش مادر پل را. پل شبیه مادرش بود، درست همونطور که مادرش نیز احتمالاً شبیه پدرش بوده است، که به نوبه خود او هم شبیه شخص دیگری بوده است. وقتی اگنس برای اولین بار مادر پل را دید، شباهت مادر به پل برایش به شدت ناخوشایند بود. بعدها وقتی که پل و اگنس با هم عشق بازی می کردند، نوعی لجاجت او را به یاد این شباهت می انداخت و لحظاتی پیش می آمد که به نظر اگنس چنین می نمود که گویی مادر پیر پل رویش دراز کشیده و صورتش از شهوت کج و معوج شده. اما پل مدت ها بود که دیگر فراموش کرده بود که صورتش نقش صورت مادرش را بر خود دارد و باور داشت که صورتش مال خودش است، نه مال کس دیگری. اگنس ادامه داد: اسمهای ما هم صرفاً جنبه تصادفی دارد. ما نمی‌دانیم اسم‌هایمان چه وقت به وجود آمدند یا چگونه یکی از اجداد دورمان آن را به دست آورده است، اما اسم‌هایمان را اصلاً نمی‌فهمیم و تاریخشان را نمی‌دانیم. با وجود این، آن را با وفاداری بسیار تحمل می‌کنیم و با آن ترکیب می‌شویم و آن را دوست می‌داریم و به شکل مسخره‌ای به آن می‌بالیم، انگار در یک لحظه درخشش الهام خود آن را خلق کرده باشیم. صورت نیز مثل اسم است. شاید کمی پیش از پایان یافتن دوران کودکی هم اتفاق افتاد. برای مدت زیادی آنقدر به آینه نگاه کردم تا بالاخره باورم شد که آنچه میبینم خودم هستم. خاطراتم از آن دوره خیلی مبهم است، اما میدانم که کشف خیشتن باید خیلی کیف داشته باشد. اما موقعی پیش میآید که تو در برابر آینه نیستی و از خود میپرسی این خود من است و چرا؟ چرا من باید با این یکی بشوم؟ مرا چه پروای این صورت؟ و در آن لحظه همه چیز شروع به فرو ریختن میکند. همه چیز شروع به فرو ریختن می کند. چه چیز شروع به فرو ریختن می کند؟ چت شده اگنس؟ تازگی ها چت شده؟ اگنس به او نگاه کرد و سرش را پایین انداخت. بد جوری شبیه مادرش است. وانگهی بیش از پیش شبیه مادرش می شود. بیش از پیش شبیه پیرزنی می شود که مادرش بوده است. او اگنس را در بازوهایش گرفت و از زمین بلندش کرد. اگنس به او نگاه کرد و پول تازه متوجه شد که چشمان اگنس پر از اشک شده است. اگنس را به خود فشرد. اگنس می دانست که پل عاشقش است و این ناگهان او را سرشار از اندوه کرد. اگنس از اینکه پل این همه دوستش داشت اندوهگین شد و احساس کرد دلش می خواهد گریه کند. پل گفت: باید لباس بپوشیم، باید زود برویم. اگنس از آغوش او خارج شد و به حمام دوید. هشت. درباره اگنس می نویسم. می کوشم او را مجسم کنم. می گذارم روی نیمکت سونا بنشیند، در پاریس قدم بزند، مجله ای را ورق بزند، با شوهرش صحبت کند. اما چیزی را که باعث شروع همه اینها شد، حرکت زنی را که در کنار استخر برای نجات غریق دست تکان می داد گویا فراموش کردم. آیا اگنس به این شکل برای شخص دیگری دست تکان خواهد داد؟ خیر. گرچه عجیب به نظر می رسد، اما من معتقدم که سالهاست چنین کاری نکرده. مدتها پیش وقتی که خیلی جوان بود، آری در آن روزها به این شکل دست تکان می داد. اگنس در آن زمان هنوز در شهرکی در سوئیس زندگی می کرد که قله کوههایی که نیمرخشان در دور دست پیدا بود آنجا را احاطه کرده بود. 16 ساله بود که با هم مدرسه ایش به سینما رفت. همین که چراغ‌ها خاموش شد، پسر دستش را در دست گرفت. فوراً کف دست‌هایشان عرق کرد. اما پسر جرأت نکرد دستی را که با شجاعت بسیار در چنگ گرفته بود رها کند، چون این حرکت به معنای آن بود که دستش عرق کرده و از این بابت خجالت میکشید. آن دو به همین شکل با دستهای چسبناک یک ساعت و نیم نشستند و وقتی دست یکدیگر را رها کردند که چراغها روشن شده بود. پسر با بردن او به خیابانهای منطقه قدیمی شهرک و بعد روی تپه و حیات یک صومعه که مملو از توریست بود، سعی کرد مدت دیدار را طولانی کند. معلوم بود که پیشاپیش فکر همه چیز را کرده است. چون کاملا به چابکی و به این بهانه قدیمی که می‌خواهد یک تابلو نقاشی را به او نشان دهد، او را به یک راهرو متروک کشاند. آن دو به انتهای راهرو رسیدند، اما به جای نقاشی با یک در قهوه‌ای تیره مواجه شدند که رویش نوشته شده بود مستراح. پسر که آن نوشته را ندیده بود ایستاد. اگنس خوب می‌دانست که پسر علاقه چندانی به نقاشی‌ها ندارد و فقط به دنبال یک مکان خلوتی است تا بتواند او را ببوسد. پسرک بیچاره جایی بهتر از یک گوشه کثیف کنار یک آبریزگاه پیدا نکرده بود. اگنس قاه قاه خندید و برای اینکه برای پسرک روشن کند که به او نمی‌خندد، به آن نوشته اشاره کرد. او نیز به خنده افتاد، ولی نومیدی بر وی مستولی شد. غیر ممکن بود که او را با وجود آن نوشته در پشت سرشان بغل کند و ببوسد. از همه مهمتر، این اولین بوسه آنها و فراموش ناشدنی ترین بوسه بود. به این ترتیب چاره دیگری نداشت جز آن که با احساس تلخ تسلیم راه بازگشت را در پیش گیرد. آن دو در سکوت راه می رفتند و اگنس خیلی عصبانی بود. چرا وسط خیابان او را نمی بوسد؟ چرا به جای این کار ناچار شده او را از گذرگاهی تاریک به یک آبریزگاه بکشاند که نسل اندر نسل راهبان پیر و زشت و بوگندو خود را در آنجا تخلیه کردند؟ دستپاچگی پسر برایش خوشایند بود، زیرا نشانه عشق حیرت زده پسر بود، اما این بیشتر عصبانیش میکرد، زیرا نشانه ناپختگی پسر نیز بود. بیرون رفتن با پسری با آن سن و سال مثل آن بود که آدم خودش را کوچک بکند. او فقط به پسرهای بزرگتر علاقه‌مند بود، اما شاید به دلیل آنکه پنهانی پسر را طرد میکرد و در این حال میدانست که او عاشقش است، حس عدالت‌خواهی وا می‌داشتش تا او را در کوشش‌های عاشقانه‌اش کمک کند، از او حمایت کند، او را از دستپاچگی کودکانه‌اش خلاص کند. اگنس بران شد که اگر پسر جرأت لازم را پیدا نکند، خودش دست به کار شود. پسر قدم زنان اگنس را به خانه باز می‌گرداند و نقشه اگنس این بود که در لحظه‌ای که به در خانه رسیدند، دستهایش را دور گردن او حلقه کند و او را ببوسد، که بیشک این کار پسر را متحیر بر جا خوش می‌کرد. اما در آخرین لحظه این میل را از دست داد، زیرا صورت پسر فقط غمگین نبود، بلکه عبوس و حتی کینه‌جو بود. آن دو فقط با هم دست دادند و اگنس از راه میان درخت‌ها به سوی در خانه‌اش به راه افتاد. اگنس احساس کرد که پسر ضمن خیره شدن به او بی حرکت بر جا ایستاده است. اگنس بار دیگر برایش تأسف خورد. مثل یک خواهر بزرگتر دلش برایش سوخت و دست به کار غیرمنتظره‌ای زد. همانطور که می‌رفت سرش را به سوی او چرخاند، لبخند زد و دست راستش را بالا برد. آسان و روان گویی توپی را با رنگ‌های شاد پرتاب می‌کند. آن لحظه که اگنس ناگهان بدون آمادگی قبلی دستش را با حرکتی آرام و روان بالا برد، کاری بود معجزه آسا. چگونه ممکن بود که در یک آن و برای اولین بار حرکت بازو و بدن را آنچنان کامل و آراسته کشف کرد که به یک اثر هنری کامل میمانست؟ آن روزها زنی حدود 40 ساله می آمد پیش پدر. او منشی اداره بود و نامه ها را می آورد تا پدر امضا کند و نامه های دیگر را ببرد. با آن که این دیدارها معنای خاصی نداشت، اما با حالت اسرار آمیزی توام بود. مادر همیشه ساکت میماند که این باعث کنجکاوی اگنس میشد. هر وقت منشی میرفت، اگنس به سوی پنجره میدوید تا پنهانی نگاهش کند. یک بار که منشی به طرف در میرفت، خلاف مسیری که اگنس بعداً پیمود و نگاه هم مدرسه بیچاره اش را دنبال میکرد، منشی برگشت، لبخند زد و دستش را با حرکتی غیر منتظره راحت و روان بالا برد. لحظه ای فراموش ناشدنی بود. راه شنی در برابر اشعه خورشید مثل رود زرین می درخشید و در دو سوی در بوته های یاسمن گل کرده بود. گویی آن حرکت رو به بالا می خواست مسیر پرواز را به این قطعه زرین نشان دهد و بوته های سپید یاسمن داشتن به صورت بال در می آمدن. پدر پیدا نبود، اما حرکت زن گویای آن بود که او در درگاه ویلا است و از پشت به زن خیره شده. آن حرکت چنان ناگهانی و زیبا بود که مثل نقش سائقه در خاطره اگنس حک شد. این حرکت اگنس را به ژرفاهای زمان و مکان برد و در وجود دختر 16 ساله اشتیاقی مبهم و بزرگ را بیدار کرد. در لحظه‌ای که ناگهان خواست چیز مهمی به هم مدرسه‌ایش بگوید و کلامی برای آن پیدا نکرد، آن حرکت جان گرفت و به نیابت او آنچه را که خود اگنس قادر به گفتنش نبود بیان کرد. من نمی‌دانم اگنس چه مدت از این حرکت استفاده کرد، یا دقیق‌تر بگویم چه مدت این حرکت از او استفاده کرد، اما یقین دارم تا روزی از آن استفاده کرد که خواهرش را که 8 سال از او کوچکتر بود دید که برای خداحافظی از دوست دخترش دستش را تکان می‌داد. وقتی دید حرکتش را خواهری انجام می‌دهد که از همان دوران کودکی اگنس را می‌پرستید و از وی تقلید می‌کرد، ناراحتی خاصی عارضه شد. حرکت آدم بزرگ مناسب یک بچه 11 ساله نیست، ولی از همه مهمتر این بود که دریافت این حرکت در دسترس همگان است و در واقع به او تعلق ندارد. وقتی دستش را تکان داد احساس دوزی و تقلب کرد. از آن پس دیگر از آن حرکت دست کشید. دست برداشتن از حرکت هایی که برای ما عادت شده ساده نیست و کلا نسبت به حرکت ها بی‌اعتماد شد. کوشید خود را به مهمترین حرکت ها محدود کند. سرش را به علامت بله پایین بیاورد و برای نه تکان دهد و اشاره به چیزی کند که همراهش ندیده است و فقط از حرکت های استفاده کند که نشانه طرز بیان خاص او نباشد. و چنین شد که حرکت افسون کننده منشی پدر که در جاده زرین راه می رفت و مرا زمانی که زنی را در لباس شنا دیدم که از نجات غریق دور می شد افسون کرده بود، یک سره در وجودش خفت. و بعد روزی از نو بیدار شد. پیش از مرگ مادر اتفاق افتاد، یعنی زمانی که اگنس 2 هفته نزد پدر بیمارش در ویلا ماند. همانطور که در واپسین روز از پدرش خداحافظی میکرد، میدانست که برای مدت‌های مدید یکدیگر را نخواهند دید. مادر منزل نبود و پدر میخواست آدم اتومبیل که توی خیابان پارک شده بود بدرقه‌اش کند. اگنس او را از همراهی کردن تا خارج از در منع کرد و تنها روی شنهای زرین به راه افتاد. از باغچه گذشت و به سوی در رفت. چیزی در سینه‌اش سنگینی میکرد و اشتیاق بسیار شدیدی داشت تا چیز خوبی به پدر بگوید، چیزی که نتوان با کلام بیانش کرد. و بیان که بداند چه پیش آمده است، ناگهان سرش را با لبخندی برگردان، دستش را راحت و روان در هوا تکان داد، گویی می‌خواست به او بگوید که آنها هنوز عمر زیادی در پیش رو دارند و هنوز بسیار بارها یکدیگر را خواهند دید. یک لحظه بعد به یاد زن 40 سالی افتاد که 25 سال پیش درست در همانجا ایستاده بود و به همان شکل برای پدر دست تکان داده بود. این خاطره اگنس را منقلب و پریشان کرد. گویی دو زمان دور از هم ناگهان در یک آن و دو زن متفاوت در یک حرکت واحد با هم برخورد کردند و این فکر از ذهنش گذشت که آن دو زن احتمالاً تنها زنهایی بودند که او تا به حال دوست داشته است. در سالن که همه پس از صرف شام با لیوانهای برندی و فنجانهای نیمه خالی قهوه نشسته بودند، اولین مهمان شجاع از جا برخاست و با لبخندی در برابر خانم میزبان تعظیم کرد. دیگران این را به منزله دادن علامت و دستور تلقی کرده، همراه پل و اگنس از روی مبلا جهیدند و با شتاب به سوی اتومبیل‌هایشان روانه شدند. پل رانندگی می‌کرد و اگنس کنارش نشسته بود و محو تماشای آمد و رفت بی‌وقفه ماشین‌ها و خاموش و روشن شدن چراغ‌ها و جوش و خروش بی‌معنی شبانه یک شهر بزرگ شده بود. و بار دیگر این احساس نیرومند و مخصوص به او دست داد که هیچ وجه اشتراکی با آن موجودات دوپا با سری بر شانه و دهان میان صورت ندارد. این احساس برایش غریب بود. در برابرش مقاومت کرد. می‌دانست که پوچ و غیر اخلاقی است، اما در پایان به خود گفت که نمیتواند جلوی احساسات خود را بگیرد. دیگر نمیتواند خود را با فکر جنگ‌هایشان آزاد دهد یا از جشن‌هایشان شاد شود، زیرا باور پیدا کرده بود که هیچ یک از اینها به او مربوط نیست.